الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هستر، تحقیق یکی از آفتهای عبادت به نام عجب، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مقدمه این بحث که چرا برگردن بنده هست عبادت خدای تعالی و در چه مراتب و مقاماتی با چه کیفیت‌هایی بایستی که هر مخلوقی، هر بنده‌ای در مقام تکوین بایستی که خدای متعال را عبادت کنه، در هر مرتبه بر حسب اقتضا و بر حسب اون مرتبه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که عبادت کننده حقیقی در ملک خدا منحصر هست به محمد و آل محمد علیه السلام و غیر از این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین، در حقیقت عبادت کننده در مقام تشریع در ملک خدا یافت نمیشه. حق عبادت منحصر هست به محمد و آل محمد علیه السلام. با وجود این نوع عبودیت از این نفوس مقدسه صلوات الله علیهم اجمعین، فرمودن که چطور این نفوس مقدسه اون ذره از خلقیت، ذره از انیت که لازمه تعلق روح غیبیشون هست، تعلق روح امرالله‌شون هست به این عالم خلق، چجور اون ذره انیت را، ذره خلقیت را چجور مزمحلش میکردن، باطلش میکردن و تضرع میکردن، اظهار خاری و ذلت میکردن، عذر میآوردن در نزد خدای متعال از اون ذره انیت، ذره خلقیت. وقتی این نفوس مقدس صلوات الله علیهم با این مقامات عالیه، با مقاماتی که مافوق تصور هر خلقی هست، تعتع کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم، یا اون جایی که می فرما لا یطمع فی ادراکهی ملک مقرب او نبی مرسل، مقامی که حتی خلق طمع ادراکش را نمی توانه بکنه، چجور با این مقامات عادیه در نزد خدای متعال اظهار تذلل و خشوع و خضوع و انکسار می فرمودن. پس وقتی نفوس مقدسه صلوات الله علیهم به واسطه اون ذره از خلقیت اینجور عذر بیارن در نزد خدای متعال، تکلیف بقیه خلق معلوم هست و اینجا عجب معنا پیدا نخواهد کرد، یعنی ریشه علاج و مداوای عجب این هست که انسان به خودش معرفت پیدا کنه، بدانه که هست، در کجا واقع شده، چقدر نقصان، چقدر تقصیر و چقدر ظلمت وجود او را فرا گرفته. با کسب این معرفت عجبی معنا نخواهد یافت. بعد بزرگوار علی الله مقام اشاره فرمودند به دعای حضرت سید سجاد صلوات الله علیه، که در اون دعا امام علیه السلام چجور عذر آوردن در نزد خدای متعال که خدایا اگر با دندانهای نیشم تمام معدنهای زمین را زیر و رو کنم، دگرگون کنم، اگر که با پلکهای چشمم تمام زمینهای کشاورزی را شخ بزنم، اگر به اندازه تمام دریاهای آسمانها و زمینها اشک و خون گریه کنم، از چشمم خون گریه کنم، چرک گریه کنم، اشک گریه کنم، باز هم شکر کمتر نعمتی از نعمتهای تو را نمیتوانم به جا بیارم. و فرمودن حضرت صلوات الله علیه که خدایا اگر که در تمام مدت ربوبیت خودت، اگر که تمام عذابت را نعوذ بالله بر من مستولی بکنی و که انهو غیر از من معذب دیگری نباشه، کمتر عقوبتی از عقوبتهایی را که مستحقش هستم به من وارد نیاوردی. اینجور حضرت عذر می آورد در نزد خدای متعال به واسطه اون ذره انیت، ذره خلقیتی که لازم بود و لازم هست که اون روح الهی، روح امرالله تعلق بگیره به این هیاکل مقدسه توحید. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه بیانات اشاره فرمودن که کسی گمان نکنه اینها را نوع تعارفات در بین حجت خدا صلوات الله علیه و خدای متعال یا بر حسب تعلیم دیگران حضرت عبارات غیر واقعانه بیان فرموده باشند. فرمودن که عبارتهای بزرگواران صلوات الله علیهم هیچ جنبه تعارف و جنبه نعوذ بالله مجاز نداره، همش حقیقته و از این باب هست که اون ذره انیت و خودی را فانی و مزمهل و متلاشی کنن. اینجور تعلیم بشر می فرماد حجت بزرگ خدا صلوات الله علیه، آینه ظهور خدا در آسمان ها و زمین ها. آخر عبارتی که بزرگوار علی الله مقام فرمودن این عبارت بود، فرمودن که لما کان تلک الذره ساریتا فی کل مراتبهم ینسبون العصیان و التقصیر الی کل اعضائهم، چون که این ذره ساری هست، سریان داره، سرایت کرده در تمام مراتبشون، نسبت میدهن اسیان را و تقصیر را به تمام اعضایشون. و ذالک الاسیان عدم و قیام ذالک العذ به حق العبودیه التي يريدونها من الفناء المحض عند سطوع نور الربوبیه. میفرماد و این اسیان در تعریف این بزرگواران صلوات الله علیهم عدم قیام اون عضو هست به حق عبودیتی که اراده دارن اون عبودیت را از فناء محض درباره اون عضو که اشاره کردیم از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، یعنی حجت در هر مرتبه از مراتب سابقش که نظر میکنه توبیخ میکنه اون مرتبه را که چرا محدود در اون حدی، چرا محدود در اون رتبه هستی. یعنی توبیخی که حجت صلوات الله علیه این ذره انیت را میفرماد توبیخی هست که لازمه خلقت خلاص مراتب توحیدیشون هست. در این لوازم مراتبشون، لوازم خلقتشون توبیخ میکنن نفوس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین، که انهو مثلا مرتبه جسمشون را توبیخ میکنن که در این جسم مقدس که بیت الله محل ظهور انوار خداست چرا از حد جسمی خارج نمیشه در عبودیت خودش، مثالشون را توبیخ میکنن که در مرتبه مثال که این مثال عبودیت خدا را میکنه چرا از اقتضاعات مثالی خارج نمیشه؟ یعنی توبیخی هست که انهو توبیخ بر محاله، توبیخ بر غیر ممکنه. اینجور اون ذره را افنا میکنن، ابطال میکنن، مزمهل میکنن، متلاشی میکنن. و گفتیم که از تمام مراتب خلقتشون در تمام مراتب هیاکل توحیدشون خوندیم این را مکرر که خدای متعال در این عالم خلق 8 طبقه آفرید، که انهو 8 امکان آفرید، از امکان فؤادی همینجور، بعد امکان عقلی، امکان روحی، امکان نفسی، تا رسیدیم به امکان جسمی. و در هر امکانی که هر عالمی باشه، در هر عالمی کلی اون عالم مشیت الله، در اون عالم مرتبه کلی محمد و آل محمد علیهم السلام در اون عالمه. یعنی مثلا در این عالم جسم، جسم کلی جسم محمد و آل محمد علیهم السلامه. در مرتبه مثال، مثال کلی مثال محمد و آل محمد علیهم السلامه. کلی هر عالمی، مطلق هر عالمی، لباس متصرف هر عالمی، لباس محمد و آل محمد علیهم السلام در اون عالم. لذا برای همین هست که می فرمان این نفوس مقدس صلوات الله علیهم برخلاف سایر خلق در تعیناتشون احتیاج به تولد زمانی نداشتن. همه خلق از انبیا و اولیاء علیهم السلام تا مادون در تعین خلقیشون، در تشخصهای خلقیشون محتاج به تولد زمانی هستن. یعنی خلاصه باید که یک وقتی در این عالم جسم، در این عالم زمان نطفه هاشون تشکیل بشه، اسلابشون اینجا نزول پیدا کنه. اگر صلبشون، نطفهشون اینجا تشکیل نشه، مراتبشون متعین نمیشه. یعنی نوح علیه السلام تا وقتی اینجا در صلبهای بشری قرار نگیره، تا وقتی اینجا نطفهش تشکیل نشه، نوح علیه السلام خلقتش متعین نمیشه. ولی محمد و آل محمد علیه السلام احتیاج به این تولد و احتیاج به این تعین زمانی ندارن. یعنی اگر متولد هم نمیشدن، با متولد هم بشن، در تعینات خودشون هیچ تفاوتی و تغییری حاصل نمیشه. چرا؟ علتش چه هست؟ سوالی هست، جزء سوالات غامض، سوالی بوده که در یک مجلس ضیافتی در منزل مولای کریم علی الله مقامه، در لنگر این سوال مطرح میشه و بزرگوار خلاصه اون اصحاب خاصشون را به ضیافت مهمانی دعوت کرده بودن. سوال در اونجا مطرح میشه و در جواب این سوال اون متعلمینی که در محضر بزرگوار بودن میمانن. جواب این سوال را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، جواب سوال غامض را بزرگوار مینویسن، به زبان عربی الحمدلله چاپ هم شده. و جواب این سوال این هست: چرا محمد و آل محمد علیهم السلام برخلاف بقیه خلق احتیاج به تعین زمانی ندارن؟ چرا احتیاج به تولد زمانی ندارن؟ با وجودی که حکمت تخصیص بردار نیست، حکمت استثناء بردار نیست، اینجا چه اتفاقی میفته که احتیاج به این تولد زمانی نیست؟ جواب سوال این هست: چون در هر رتبه‌ای کلی اون رتبه لباس محمد و آل محمد علیهم السلام. یعنی چه؟ یعنی از روز اولی که اون عالم را خلق کردن، کلی اون عالم بدن محمد و آل محمد علیهم السلام بود در اون مرتبه. مثلا در این عالم جسم از روز اولی که خلقش کردن، جسم متصرف در این عالم جسم که به شهور قلیا میگیم، جسم محمد و آل محمد بود علیهم السلام. پس در هر عالمی لباس متصرف، دست مشیت الله متصرف در اون عالم، چون در حکمت ثابت شده است که متصرف باید از جنس متصرف باشه. یعنی خدای متعال برای اینکه در عالم جسم تصرف بکنه باید مشیتش را از یک آستین جسمانی، از یک لباس جسمانی دستش را در بیاره. باید یک جسم کلی اینجا باشه، اون جسم مشیت برش تعلق بگیره. این جسم کلی جسم محمد و آل محمد علیه السلام. یعنی از همون روز اول بزرگواران اینجا نزول کرده بودن، احتیاج به یک نزول مجدد نداشتن. با وجود این از این مراتب کلیشون اینجور عذر می آرن، اینجور معذرت خواهن در پیش خدا. لباس مشیت الله، دست مشیت الله عذر می آره در نزد خدا که من این لباس خلقی را برتن کردم، این لباس تصرف را من ظاهر خدا در برم کردم. اینجور عذر آوره، عذر خواهه. بعد چه می فرماد بزرگوار علالله مقامه؟ می فرماد که و بذالک الاقرار یعمدون الى افنائها، به واسطه این اقرار قصد می کنن فانی کردن این اقتضاعات خلقی را. عذر می آرن که ما ببخش خدایا ما را که خلق واقع شدیم، ببخش ما را که این لباس خلقی را برتن کردیم، لباس تصرف خلقی را برتن کردیم. انظر الى ما کان الکاظم علیه السلام، می فرماد نظر کن به کلام امام کاظم صلوات الله علیه. یقول علا ما رواه فی بلد الامین، بر اون روایتی که مرحوم کف امی در بلد الامین میکنه از مناجات امام کاظم صلوات الله علیه. فی سجودهی، این عبارت سجده های امام کاظم هست. رب عصیت که به لسانی، خدایا من اسیان کردم تو را با زبان خودم. فرمودن این اسیان یعنی چه؟ این اسیان یعنی خدایا من که محل مشیت تو هستم، برای این که مشیت تو در عالم جسم تعلق بگیره من لباس جسمانی پوشیدم و این لباس جسمانی پوشیدن را اسیان برای خودم می دانم که از پس این لباس جسمانی انوار تو را ظاهر کردم. خب نمیشه غیر از این باشه، این چه عذری هست؟ اینجور امام علیه السلام عذر خواهه. خدایا من اسیان کردم تو را به لسان خودم. ولو شئت و عزتک لاخرستنی، تا اگر میخواستی با عدلت با من رفتار کنی، اگر میخواستی من را لال میکردی. خدایا من با زبانم اسیان تو کردم و تو اگر میخواستی من را لال میکردی، نعوذ بالله. و عصیتک به بصری ولو شئت و عزتک لاکمحتنی، خدایا من اسیان کردم تو را با چشم خودم و به عزت تو قسم اگر میخواستی مرا کور میکردی. و عصیتک به سمعی ولو شئت و عزتک لاسممتنی، خدایا من اسیان کردم تو را با گوش خودم و اگر میخواستی من را کر میکردی. و عصیتک به یدی ولو شئت و عزتک لکنعتنی، خدایا اسیان کردم تو را با دست خودم و اگر میخواستی دست من را شل میکردی. و عصیتک به فرجی ولو شئت و عزتک لاقمتنی، خدایا به فرج خودم اسیان کردم تو را، اگر میخواستی من را عقیم میکردی. و عصیتک به رجلی ولو شئت و عزتک لجذمتنی، اسیان کردم تو را به پای خودم، اگر میخواستی پای من را قطع میکردی. و عصیتک به جمیع جوارح التی انعمت بها علی ولم یکن هذا جزاؤک منی، خدایا با همه اعضا و جوارح خودم عصیان تو را کردم، ولی تو من را معاقبه و مجازات نکردی، من را عقابم نکردی. ثم قال یقول الف مرت العف العف. بعد امام صلوات الله علیه هزار مرتبه می فرمودن العف العف. و یلصق خده الایمن بالارض و یقول به صوت حزین ثلاثا بعت الیک بذنبی و عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب غیرک. بعد حضرت صلوات الله علیه گونه راست مبارکشون را به زمین قرار می دادن و با صوت حزین سه مرتبه می فرمودن خدایا بازگشت می کنم به سوی تو با گناهم، در حالی که عمل بد انجام دادم، در حالی که به خودم ظلم کردم، پس بیامرز مرا که هیچ کس جز تو نمی تواند که مرا بیامرزد. ثم یلصق خده الایسر بالارض و یقول ثلاثا ارحم من اساء و اقترف و سکان و اقترف انتها. بعد حضرت گونه مبارک چپشون را بر روی زمین قرار می دادن و سه دفعه می فرمودن رحم کن خدایا بر کسی که بدی کرد، بر کسی که گناه کرد، بر کسی که اظهار عجز و بیچارگی و اعتراف می کن. اینجور حجت خداست، لباس خداست، لباس خدا از لباس خدایی استغفار میکنه. وقت چجور من غریق در دریای ظلمت، غریق در بحر عصیان نعوذ بالله عجب کنم؟ لباس خدا از لباس خدا بودن استغفار میکنه، عذرخواه. بچه می فرمود انظر فی مضامین هذا الدعا، نظر کن در مضمون های این دعا و غیره من ادعیتهم، و غیر از این از ادعیه آل محمد علیهم السلام. و عرف منها عظمت الله جل و عزه، بفهم عظمت خدا را از کلام امام کاظم صلوات الله علیه، به ترس از خدا، به شناس عظمت خدا را، به تساغر هم انده چجور حضرت خودش را نزد خدا کوچک میکنه. وستکانت هم لدی چجور حضرت در نزد خدا اظهار بیچارگی میکنه. و انهم کیف یداقون فی عبودیتهم چجور حساب کشی میکنه در عبودیتش در نزد خدای متعال. و یعتذرون من تلک الانیت التي هي من لوازم الخلقیه، چجور از اون ذره انیتی که از لوازم خلقیته، اگر نباشه نمیشه آستین خدا اینجا باشه، اگر نباشه نمیشه مشیت الله اینجا تعلق بگیره، چجور از این آستین خدا بودن، از این لباس خدا بودن حضرت عذرخواه؟ التي لا بد للمخلوق بها، که ناگزیره برای این که هر بنده‌ای که این مشیت، این لباس مشیت ناگزیر از این هست که این حد از این نیت را داشته باشه. گفتیم مثالش را مثل آتشی که در شعله تعلق میگیره، شعله آتش نیست، شعله دودی هست که اینقدر به حد لطافت رسیده که اوصاف آتش پیدا کرده. اگر شعله اینجا نباشه آتش اینجا دامنگیر نمیشه، آتش اینجا بند نمیشه. ناگزیر از این که اینجا آتش را بند کنیم این که شعله داشته باشیم. تصور کنید که شعله از شعله بودنش عذرخواهه در نزد آتش، ببخش من را که لباس تو هستم. این معنای فرمایش امام علیه السلام. می‌فرماد که از لوازم خلقیت ناگزیر از این حد از خلقیت هست، وگرنه امر الله مشیت الله به این عوالم خلقی تعلق نمیگیره. لا بد منها و یعتقدون ان ما یخالط عملهم بالطاعات والحسنات من مقتضاها هو معصیه. اعتقاد امام صلوات الله علیه این است که عمل امام صلوات الله علیه، عمل این بدن، عدم عمل این لباس مشیت، این آستین خدا، این عملی که با طاعات و حسناتش مخلوط شده با اقتضای این لباس، یعنی از این لباس داره امر خدا صادر میشه، از این لباس داره انوار خدا مشاهده میشه، حضرت از اقتضا این لباس عذرخواه در پیش خدا. هو معصیه، این را معصیت میدانه. فان الانیه بنفسها على خلاف کینونت الله فبتلک الاعتذارات یتخلصون من شوبها و یسترضون الله من انفسهم. می فرماد این نیت به نفسه برخلاف کینونت الله، یعنی عالم خلق در مقابل عالم امره، همینقدر که این لباس از عالم خلق داره این عالم امر، این امر الله، همینقدر ناچار شده که لباس از عالم خلق بگیره که از اسما و صفات خدا را در عالم خلق ظاهر کنه، به همین قدر عذرخواه در نزد خدا، خائفه، مستجیره. یتخلصون من شوبه ها، با این عذرخواهی ها متخلص میکنه خودش را صلوات الله علیه از شوب این لباس. یسترضون الله من انفسهم، اینجور خدا را از خودش راضی میکنه. این هست رضایت الله. پس عجب کجا رفته، عجب کجا معنا داره، چقدر قبیحه، چقدر زشته، اینجور خدا را از خودش راضی میکنه. و بذالک الاعتراف و الاستغفار صاروا معصومین، به واسطه همین اعتراف، به واسطه همین استغفار، طلب مغفرت در نزد خدا، امام علیه السلام شد معصوم کلی. این هست عبودیت، این هست اون معنای عبودیتی که خدا لذت میبره. به واسطه این استغفار امام شد معصوم کلی. معصومین من رکون من الرکون علیها و رضا بها، معصوم شد از این که میل خلقی داشته باشه، از خودش احساس رضایت داشته باشه، رضایت خلقی. عجب یعنی احساس رضایت از این خلق داشتن، از این ظلمت داشتن، نعوذ بالله. و ما لم یکن للعبد مقام فوقها لم یعتذر منها و لم یسخطها. می فرماد تا برای عبد مقامی نباشه فوق این مقام، فوق این مقام نفس، نمیتوانه یک همچو عذر خواهی بیاره، یک همچو سخطی داشته باشه. فَإِنَّ جَهَتَ النَّفْسِ لَا تَسْخَطُ نَفْسَهَا. در این ادامه عبارات بزرگوار علالله مقامه میفرمان که خدا مشعرش را در تو گذاشته که بتوانی بفهمی در خود وجودت این دو جهت را میفهمی، یک جهت انیت داری، جهت نفسانیت داری، یک جهت نورانیت داری، جهت ربوبیت داری. با این جهت نورانیتت باید از خودت خشمناک باشی، باید ساخط باشی از خودت، بر خودت غضبناک باشی، خشمگین باشی. پس این هست راه علاج عجب، یک همچو خودشناسی، یک همچو حقیقت شناسی. انشاءالله باز بقیه عبارات عالیه را جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله.